أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث معنای حروف، مرحوم ناینی معنای حروف رو ایجادی می دانستن. ما که آقای شهیدی اشکال می کردن که وجدانن معنای حروف ایجادی نیست، ما عرض می کردیم که یک راه برای تعیین که واقعا مطلب همین جور هست این هست که ثمراتی که بر معانی حروف ذکر شده رو مرور کنیم، چون به نظر میرسه بعضی از این ثمرات تکلیفش روشن‌تر از تکلیف معنای حرفیه. ما از اون ثمرات راحت‌تر می‌توانیم معنای حرفی رو تحلیل کنیم، نه برعکس که معمولاً اینجوری مشهوده. خب یکی از مهمترین ثمره‌ای که در معانی حروف ذکر شده بود این بود که گفته بودن که اگر حرف معناش جزئی باشه، تقیید هیئت که از معانی حرفیه هست صحیح نیست. اگر معناش کلی باشه، از سنخ و از عام موضوع له عام باشه، اون امکان پذیر هست. و ما تو جلسات سابق عرض کردیم که اصل تقیید هیئات یک مطلب واضحیه، اینکه مفاهیم هیئت چه به معنای هیئت ناقصه باشه چه معنای هیئت تامه باشه قابل تقیید هست با توضیحاتی که در حالا ولو به تبع تقیید اون مفهوم مرکبی که از هیئت ایجاد شده. و حالا چه معانی حیات رو ایجادی بگیریم چه معانی حیات رو ایجادی نگیریم. البته این مطلب رو عرض کردیم که مرحوم آقای روحانی مطلبی رو فرمودن که آقای صدر هم ادامه دادن و ظاهرن هم همین درسته، که این تقسیمی که مرحوم صدر میکنن، میگن معانی گاهی اوقات اختاری هست گاهی اوقات ایجادی هست، مربوط به مفاهیم در مرتبه مفهومیتشون هست نه مربوط به الفاظ. ما دو سنخ مفهوم داریم، بعضی از مفاهیم حکایت از خارج میکنن، بعضی از مفاهیم جنبه ایجادی دارن. و ایشون میخواد بگه حروف جنبه ایجادی دارن. حالا آقای لاریجانی دیدم خیلی کلام آقای، حالا نمیدونم لابد بحثش در جای خودش مفصل بحث کرده، اینجا خیلی ساده تو بحث واجب مشروط نگاه میکردم خیلی سریع از این مطلب عبور کرده که در این بحث که انشاء که معنای ایجادی هست، بعضی گفتن انشاء سبب میشه اون معنا جزئی بشه، چون انشاء ایجاد است و ایجاد سبب جزئی شدن اون موجود میشه. ایشون میگه انشاء معلول استعمال لفظ در معنا هست و اون منشأ به مراتب متأخر از معنا است و بنابراین اون انشاء نمیتواند منشأ جزئیت معنا باشد. بعد میگه با همین بیانم معلوم میشه که کلام مرحوم نایینی درست نیست، که معانی حروف ایجادی هستن و همین مقدار اینجا بحث میکنه. حالا لابد تو معانی حروف مفصل بحث کرده که، ولی این مقدار که خود ما دو سنخ مفاهیم تصویر میشه کنیم و مفاهیم ایجادی و مفاهیم اختیاری، و این مفاهیم ایجادی و اختیاری الفاظی به ازای هر کدومشون داریم، یعنی ذهن انسان بعضی مفاهیم داره که این مفاهیم جنبه ایجادی دارن. من جنبه ایجادی، نه ایجاد خارجی، ایجاد در ذهن. مفاهیم ربط ذهنی ایجاد میکنن. حالا ربط ذهنیه که نسبت تامه ایجاد میکنه یا نسبت ناقصه ایجاد میکنه. به هر حال در ذهن انسان مفاهیمی هستند که ربط رو ایجاد میکنن. زیدون، قائمون، بین زید و قائم یک ربطی در ذهن انسان ایجاد میشه. الفاظ کار نداره، ما در عالم قضیه معقوله، قضیه ذهنیه، تو اون قضیه ذهنیه بین زید و قائم یک نوع ربط ایجاد میشه. ذهن انسان یک سری مفاهیمی داره که کار کردشون ایجاد ارتباط بین مفاهیم دیگه است. حالا با این ایجاد ارتباط ممکنه یک نسبت تامه ایجاد کنه، زیدون قائمون، یا یک نسبت ناقصه، زیدون القائم یا غلام زیدن، حالا به صورت هیئت وصفی یا هیئت عرض کنم اضافی. و اون مفهومی که در ذهن انسان ایجاد میشه، یعنی مفاهیمی که مفهوم های دیگر رو درش دستکاری میکنن، کارشون از سنخ اختیار یک معنا نیست. این مفاهیم عرض کنم خدمت شما به ازای اونها الفاظی قرار داده شده، یعنی یک هیئت جمله اسمیه داریم به ازای اون مفهومی که در ذهن متکلم ایجاد شده. متکلم در ذهنش یک مفهومی ایجاد شده که این مفهوم بین زید و قائم ربط ایجاد میکنه، یا بین زید و القائم ربط ایجاد میکنه، زید و القائم رو تولید میکنه، یا بین غلام و زید ربط ایجاد میکنه، غلام و زیدن رو ایجاد میکنه. و این ربطی که ایجاد میشه لفظی رو متکلم به کار میبره که مشابه اون ربطی که در ذهن خودش ایجاد شده در ذهن مخاطب ایجاد کنه. یعنی اصلا استعمال به طور کلی ایجاد مشابه سازیه. حالا چه استعمالی که ناظر به مفاهیم اختیاری باشه یا مفاهیم ایجادی باشه، علی تقدیر یک مشابه اون چیزی که در ذهن متکلم ایجاد شده قراره در ذهن مخاطب هم ایجاد بشه. و به هر حال ما دو سنخ مفاهیم داریم، مفاهیمی که جنبه ایجادی دارن و مفاهیمی که جنبه اختیاری دارن. حالا حرف مرحوم نایینی درست هست یا درست نیست بحث میکنیم، حالا اون مورد بحثه، ولی اینجور نیست که خیلی مطلب به این راحتی این بحث رو بشه تمام کرد. و البته احتمالا ایشون هم در اونجای خودش مفصل بحث کرده، اینه که من نمیخوام بگم ایشون هم به سادگی بحث رو تمام کرده. حالا اینجا من یه نکته ای رو اشاره کنم، و اون اینه که این مطلبی که آقای شهیدی در پاسخ به مرحوم نایینی و آقای صدر که در واقع پذیرفته همون مبنای مرحوم نایینی رو، البته با تفصیلات بیشتری در معانی حرفیه، که در واقع معنای حرفی یک معنای ایجادی هستند، یعنی اون مفهوم حرفی یک مفهوم ایجادی هستن که ایشون میگه نه، از سنخ وجود نیست، از سنخ مفهوم هست، مفهوم یه چیز دیگری هست غیر از وجود. آیا واقعا ایشون میگه وجدانن اینجوریه؟ بله، میرسه که در این که ببینید ما تحلیل کنیم، تحلیل اجمالی، حالا بحث هیئت تامه، نسبت تامه و نسبت ناقص، هیئت تامه و هیئت ناقص، بحث مفصلی است، نمیخوام وارد همه جزئیات اون بحث بشم، ولی نکته رو که میخوام روش چک کنم این هست که ما وقتی میگیم که زید مثلا غلام زید، زیدن القائم نسب ناقصه، اینجا اولین کاری که ذهن انسان میکنه و این هیئت برای انجام اون کار و داله بر این هست که ذهن انسان یک همچی کاری رو انجام داده، ربط بین مفاهیمه. این ربط، ربط خارج نیست، یعنی اینجور نیست که مثلا غلام و زیدن، غلام مصادیق عدیدهی در عالم خارج داره، غلام هایی هستن که به زید مربوط هستن، غلام هایی هستن که به زید مربوط نیستن. ما اینجا کلمه غلام زید رو که به کار میبریم، نمیخواییم بین همه مصادیق غلام که در عالم خارج هستن و زید یک نوع ربط ایجاد کنیم. ربط که این نیست که، تنها بین قسمتی از غلام ها و زید ارتباط وجود داره و این ذهن انسان ابتداءً میاد بین دوتا مفهوم ربط ایجاد میکنه، مفهوم غلام و زید، و این ربط، حالا اینجا یه قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم یه نکته رو اشاره بکنم. مرحوم آقای خویی در بحث معنای حرفیه ایشون می‌فرمایند در نسب ناقصه معنای حرف ایجاد تزییق و تحسیس مفاهیم اسمی است. میگه غلام یک سعی داره، یک گستره ای داره، این معنای حرفیه میاد این رو مضیقش میکنه، زیغش میکنه. و خب این آقای سعد اینجا اشکال کردن که تزییق یک مفهوم تنها در سایه ایجاد ربط بین دو مفهوم حاصل میشه. ما تا بین مفهوم غلام و مفهوم زید ربط ایجاد نکنیم، مضیق نمیشه اون مفهوم غلام به وسیله این هیئت اضافه. ایشون اینجوری تعبیر میکنه. من فکر میکنم این بحث آقای خویی و بحث آقای صدر بیشتر بحث لفظیه، خیلی بحث محتوایی آنچنانی نیست. ما بالاخره یک درکی داریم که ذهن انسان میتواند با به کارگیری بعضی از مفاهیم دو تا مفهوم رو به همدیگه ربط بده و مفهوم اول مضیق بشه، مضیق بشه. این ربط یه ربط خاص، ربط تزییقیه، یعنی ربط تزییق. آی خب این رو اسمش گذاشته تزییق، آی صد میگه اول ربط ایجاد میشه بعد تزییق ایجاد میشه. نه، در آن واحد هر دو ایجاد میشه، نه اینجور هست که یه ربط ایجاد میشه، ربط که ایجاد شد تزییق معلولش باشه. ربط یه سنخ وجودی شیئه که اون سنخ وجود حقیقتش تزییقه، یعنی کلام آقای سعد، کلام آقای خویی، من به یه جا اینا رو برمیگردونم. یعنی واقع امر این است که نه اینکه تزییق معلول ربط باشه، نه، تزییق سنخه ربطه، یعنی ربط ما ربط مضیقه. ربط یعنی ما بین دو مفهوم ذهن انسان یه مفاهیمی داره، میتواند کاری کند که تزییق ایجاد کند. تزییق و ربط در آن واحد ایجاد میشن. یعنی غلام یک مفهوم موسعیه، این مفهوم موسع ذهن انسان میتواند با ایجاد ربط کردن بین غلام و زید مفهوم غلام رو مضیق کنه، با ایجاد ارتباط کردن، ارتباط تزییقی، نه یه ارتباطی هست ممکنه مضیق باشه ممکنه مضیق نباشه، معلولش تزییق باشه، اینجوری نیست دا. یعنی حقیقت ارتباط، ارتباط تزییقیه. خب بنابراین من تو این مقامی که اینجا میخوام صحبت کنم، در مقام این نیستم که حالا بگیم کلام آقای خویی درسته یا کلام آقای سعد. عرض کردم به نظر من این دو تا کلام روحشون به یک جا برمیگرده، ولی نکته‌ای که میخوام روش تکیه کنم اینه. ببینید، ما یک نسبتی در عالم خارج داریم، یک نسبتی در عالم ذهن داریم، نسبتی که در عالم ذهن هست دو تا مفهوم رو به هم دیگه ارتباط برقرار میکنه و تزییقی درش ایجاد میکنه، بین اینا تزییق ایجاد میکنه. خب صحبت سر این هست، این تزییق یک عمل ذهنه و هیئت برای این هست که این عمل رو داله بر این عمل هست، یعنی هیئت اضافه داله بر این هست که در ذهن متکلم ربطی بین مضاف و مضاف الیه از سنخ ربط تزییقی ایجاد شده است. این هست، یعنی یک نوع امر ایجادیه، ولی نه ایجادی که هیچ گونه ارتباطی با خارج نداره، یک نوع نسبت خارجی وجود داره و این ربط بین مفاهیم از اون نسبت خارجیه حکایت میکنه. توضیح و ذالک این که ببینید، ما نمیگیم بین همه غلام ها و زید یک نسبتی وجود دارد، ولی بین اون غلامی که مربوط به زیده، بین اون غلام، فرض کنید یه دونه غلام هست که مربوط به زیده، فرض کنید جایی که اینو تبدیل میکنه به معرفه، بین اون غلامی که مربوط به زیده و زید یک نوع ارتباطی وجود داره دیگه، و هیئت اضافه از این ارتباط حکایت میکنه. یعنی میخوام من اینو عرض کنم که هیئات، الان در مورد نسب ناقصه صحبت میکنیم، از یه طرف ایجادی هستن، یعنی از مفهوم ایجادی حکایت میکنن، ولی مفهوم ایجادی که نه فقط یک وجود ذهنی صرف ایجاد کنه، وجود ذهنی که یک نوع حکایت از خارج داره، جنبه حاکی بودن داره، یعنی هم اخداری هست من جهتن، هم ایجادی هست من جهتن اخرى. یعنی این دوتا حیثیتی که مرحوم ناینی، یعنی که آقای شهیدی میگن وجدانن این جنبه وجودی نداره جنبه حکایی داره، درسته، ولی حرف مرحوم ناینی هم درسته. یعنی هر کدوم از اینها به نظر میاد از قسمتی از واقعیت دارن حکایت میکنن. ما نسب و الفاظ دال، نسب ذهنیه و الفاظ که این نسب ذهنیه رو میخوان ایجاد کنن، از یه جهت ایجادی هستند، یعنی به این معنا که از اون مفهومی که ایجاد ربط بین مفاهیم دیگر می کند حکایت می کنند. یعنی برای این هست که بگن در ذهن متکلم یک همچی ربطی وجود داره، ولی این ربط صرفا یک پدیده نیست که در ذهن مخاطب ایجاد بشه و هیچ مابعدهای خارجی نداشته باشه. نه، مابعدهای خارجی داره، البته مابعدهای مستقل نداره، اینم داشته باشید. ما نمیخوایم بگیم ما به ازای مستقل داره، همون ما به ازای اندکاکی که اینجا هست مراده. بنابراین اینجا بذارید یه نکته ای رو من روشن کنم. من هم آقای بروجردی در بحث معنای حرفیه اشاره به این نکته می کنند که ما قبول داریم که استعمال گاهی اوقات استعمال افهامی است، گاهی اوقات استعمال ایجادی است، ولی معنای حروف از سنخ استعمال ایجادی نیست، از سنخ استعمال افهامیه. ایشون اینجوری تحلیل می کنند، میگن مثلا اگر در خارج یک سیری اتفاق افتاده باشد، زید از بصره سیر کرده، سرت من البصره الی الکوفه، اینجا ما چند تا واقعیت خارجی داریم، واقعیت مستقل، واقعیت عینی داریم، یکی سیره، یکی من فاعله، یکی بصره است، یکی کوفه است. علاوه بر این چهار تا مفهوم یه سری مفاهیم دیگه هم اینجا در عالم خارج تحقق داره. اون ربط بین سیر و من و ربط بین سیر و کوفه و ربط بین سیر و بصره، این سه تا ارتباط هم داریم دیگه. این ارتباطات با اون پدیده های مستقل فرق دارن. پدیده های مستقل خودشون یک وجود استقلالی دارن، یک وجود منحاز دارن، ولو سیر وجودش در عالم خارج در من هست، ولی بالاخره خودش یک نوع وجوده، یک مرتبه مراتب وجوده. به خلاف رابطه سیر و من، رابطه سیر و من یه چیز جدایی از سیر و من نیست، در طرفین مندکه. رابطه سیر و بصره، رابطه سیر و کوفه، اینها در عالم خارج وجود دارن ولی وجودشون در طرفینه. بعد ایشون می‌فهمند که معنای حرفی در جایی هست که ما اون رابطه های اندکاکی خارجی رو به همون نحو که در خارج اندکاکی هست در ذهن به نحو اندکاکی درک کنیم. گاهی اوقات ذهن انسان همین رابطه اندکاکی ذهنی رو تغییر میده، میگه که نسبت سیر به من، نسبت سیر به من اون استقلالی ملاحظه میکنه، نسبت سیر به بصره، ابتداییت بصره نسبت به سیر، انتهاییت کوفه نسبت به سیر، اون میشه معنای اسمی. معنای اسمی در واقع از تغییر اون واقعیت خارجی از هویتش حاصل میشه. این تحلیلی هست که آقای بروجردی دارن و مرحوم امام هم پذیرفتن و مرحوم آقای بروجردی، آقای حاتیب هم متحری هم تو کتاباشون خب خیلی روش تاکید دارن و امثال این، که البته این تحلیل اینجوری که مثل تو مثال پیاده کردن بیشتر در مورد جملات تامه پیاده کردن. من در جمله ناقصه میخوام بحث بیشتر دنبال کنم، شبیه اینو تو جمله تامه میتونیم پیاده کنیم. آیا غلام و زید این هیئت اضافی یک ربطی بین غلام به معنای گستردش و زید در عالم خارج وجود داره و این رو ما در ذهن انعکاس میدیم، معنای حرفی انعکاس مستقیم ما فی الخارجه. به نظر میاد اینجور نیست، ما هیئت اضافی در مرحله اول به مفاهیم ارتباط داره، اول مفهوم رو میاد مضیقش میکنه، غلام رو که مفهوم عام هست مضیق میکنه، تنها اون غلامی رو مورد نظر قرار میده که با زید ارتباط داره، بعد حکایت میکنه از یک غلام و زید، یه چیزی که یه ربطی که بین غلام و زید هست. یعنی آقای بروژرزی کنه اینجور تصویر میکنن که یه واقعیت خارجی هست، این واقعیت خارجی در ذهن انسان یه موقع مستقیم منعکس میشه. نه، من اینجور میخوام بگم نیست. مفاهیم ذهنی ما داریم، یه رابطه هایی هستن که این رابطه اول بین این مفاهیم ربط ایجاد میکنن، تزریق ایجاد میکنن. خصوصا مفهوم تزریق رو اینجا من برای همین آوردم که تزریق مربوط به ذهنه، مربوط به یک نوع ربط ذهنیه. این ربط ذهنی، البته درسته این مطلب آقای بروجردی که این ربط ذهنی دقیقا بین اون غلام خارجی و زید یک نوع ارتباطی هست، این غلام زید از اون ارتباط خارجی به نحوی که در خارج وجود داره، یعنی اندکاکی، حکایت میکنه، و جایی که ما اون نسبت رو از حالت اندکاکی بودنش خودش خارج میکنیم و مستقل بهش نگاه میکنیم، میگیم نسبت بین غلام و زید، اون دیگه از اون حالت اندکاکی خودش خارج شده و یک مفهوم هویت جدیدی به او بخشی. اینا درسته، ولی اینجور نیست که اول خارج مستقیم بیاد به ذهن. ذهن مفاهیم رو میتواند یه جوری دستکاری کند به گونه ای که بر اون خارج، یعنی این مفهوم ربط اضافی اولا و به ذات به مفاهیم عارض میشه، ثانیا و بالعرض بخواد در مرحله بعد، حالا ثانیا بالعرض تعبیر نکنیم، اولا مربوط به مفاهیمه، در مرحله بعد مربوط به خارجه. اینو میخوام روش تکیه کنم. بنابراین عرض من این هست که نسب از یک جهت جنبه ایجادی دارن، چون یک عمل کردی در مفاهیم ذهنی هست، برای این که از یک نوع عمل کرد ذهنی حکایت کنن، یعنی یک کار کرد، یعنی ذهن انسان یه سری عملیات ذهنی داره، این عملیه این عملیه ذهنی تزدیق، آقای خویی تعبیر میکنن تزدیق، آقای سعد تعبیر میکنن ربطیت که نتیجهش تزدیقه، که ما هست کنیم یکی اینا اصلا درسته. این ربطی که نتیجهش تزدیقه چیکار میکنه؟ حکایت میکنه از یک ربط خارجی. ربط خارجی بین مفهوم ذیق شده هست، یعنی غلام ذیق شده و زید در خارج بینشون ربط هست، نه مطلق غلام ها، همه این مصادیق غلام ها و زید بینشون ربط نیست، غلام مضیق، غلام کوچک شده بینش و زید ربط هست. حالا این یه سنخ مفاهیمه، این رو نکترم دعیمه بکنم که همه نسب ناقصه هم از سنخ تذیق نیستند، کمان که آقای شهیدی هم اشاره میکنن، و بعضی نسب اصلا از سنخ تذیق نیستن، مثل وصف، وصف توضیحی، وصف توضیحی اون مفهوم رو نمیخواد مضیق کنه. مثلا ما میگیم العالم الاعم، اینجور اینجور مثال میزنه، العالم الاعم من العادل و الفاسق، الاعم من العادل و الفاسق، دقیقا مضیق نکرده عالم رو دیگه، ولی توضیحی برای عالمه. ما اینی که ما میخواییم بگیم ربط، چه ربطی که جنبه توضیح اون مفهوم سابق رو داره، چه ربطی که جنبه تضییق مفهوم سابق رو داره، ربطی که هر گونه ای از این عملکردهای ذهنی رو ازش شکایت کنه. اینا در مرحله اول به مفاهیم تعلق دارن، ولی اینجور نیست که جنبه وجود ایجادیشون درست همجور که مرحوم ناینی تعبیر میکنن، ولی ایجادی صرف نیست. مرحوم ناینی که الان تعبیر میکنن که مفاهیم دو قسم داریم، مفاهیم اخداری و مفاهیم ایجادی، که انه و مفهوم ایجادی اصلا اخداری نیست. نه، مفهوم ایجادی اخداری هم هست، ولی در طول ایجاد اخدارم میکنه. این حالا در مورد مفاهیم تامه ناقصه. مفاهیم که دال بر نسب تامه هستن، یه مقداری ذهنی بودنشون باز بیشتره. یعنی به این معنا ما میگیم زیدون قائمون، در عالم خارج ما چیزی به نام نسبت تامه اصلا نداریم. نسبت تامه یک ارتباط من متکلم با خارجه. اگر من متکلم نباشم اصلا در خارج نسبتی وجود نداره. نسبت تامه، نسبت تامه کاشف از نحوه ارتباط من با خارجه، یعنی ربط بین متکلم و خارج رو حکایت میکنه. اگر متکلم رو بگذاریم کنار، هیچ قضیه شکل، قضیه رابطه من و خارجه، نه خارج، خارج منهای من هیچ گونه درش چیز با زیدون العالم یا غلام و زیدن، اونها یک نوع نسبتی بین مثلا غلام و زید خارجی، یک نحو نسبتی برقرار میشه، اون درسته. ولی وقتی من میگم زیدون قائمون، من میام بین زید و قائم ربط ایجاد میکنم، میخوام بگم این زید و قائم مصداقش در خارج یکی هستن. یعنی من هستم که دارم بین این دو مفهوم ربط ایجاد میکنم. بله، به یک معنا اینها در عالم خارج بینشون ربط هست، همشون مصداقشون واحده، یک نوع نسبه تصادقیه در عالم خارج دارم، به اون معنا هست. ولی من ورای اینها دارم صحبت میکنم، میخوام از یعنی یک نوع اخبار که فعل نفس من هست و رابطه من هست با عالم خارج، من از این رابطه دارم پرده برمیدارم. صرفا اون خارج، در خارج اخباری وجود نداره، حملی وجود نداره، اتحاد وجود داره. اتحاد غیر از حمله، حمل در واقع یک فعل نفسانی انسان هست برای حکایت از اون اتحادی که در خارج وجود داره. یعنی ما در نسب، نسب تامه هم به یه نحوی از انها خارجیت این نسب هست. خارجیت نسب به این هست که در عالم خارج بین زید و قائم یک نوع اتحاد و تصادقی برقرار هست. الان این خارج هم که ما میخواییم بگیم اهم از اینه که صادق باشه و کاذب باشه ها. مراد ما از خارج، خارج عینی نیست، خارج ولی در افق از دریچه ذهن متکلم، این خارجی که حتی در قضایای کاذبه هم وجود دارد. اینا متوجه داشته باشید. پس بنابراین اینو من میخوام عرض بکنم که نسب، حالا چه نسبت تامه باشن چه نسبت ناقصه باشن، اینا همشون در مرحله اول ایجاد ارتباطات ذهنی رو داله بر ایجاد ارتباطات ذهنی هستن. یعنی یک سری وجودات ذهنی رو شکل میدند، جنبه ایجاده، یعنی به ازای اون مفاهیم ایجادی هستن. ولی این مفاهیم ایجادی اینجور نیستن که هیچ گونه ربطی با خارج هم نداشته باشن، به یه نحوی از انها با خارج ربط دارن. نسب تامه یه به یه نحو، نسب ناقصه به یک نحو دیگری. پس بنابراین ما عرض ما این هست که این که ما نسب رو از سنخ مفاهیم ایجادی صرف بدانیم کما یوهم کلام مرحوم ناینی درست نیست، و اینکه ما برای نسب هیچ جنبه ایجادیت قائل نباشیم کما اینکه از کلام آقای شهیدی اینجور برداشت میشه درست نیست. نسب هم جنبه ایجادی دارند هم جنبه افهامی و اختیاری، و اینی که یک خلاصه صلحی بین مرحوم ناینی و آقای شهیدی میشه برقرار کرد. حالا آقای ناینی که مرحوم شده، آقای شهیدی زنده است، نمیدونم راضی به این صلح ما هست یا نیست یا نه، ولی بالاخره ما تصورمون این است که کلام مرحوم ناینی و کلام آقای شهیدی هر کدومشون قسمتی از واقعیت رو در بر دارن. حالا این در مورد اینکه آیا مفاهیم ایجادی هستند یا ایجادی نیستند. خب ما حالا سایر ثمراتی که برای معانی حرفیه ذکر شده، اون سایر ثمرات رو هم یه مرور روش میکنیم، ببینیم با توجه به اون سایر ثمرات، اولا اون ثمرات خودشون آیا یک امر مسلمی هست. اینم فراموش کردم بگم، ما در مورد اینکه تقیید مانع جز معانی حرفیه تغییر ناپذیر هستن، دو بیان وجود داره. یه بیان اینه که معانی حرفیه چون جزئی هستن تغییر ناپذیر هستن، یه بیان دیگه اینکه چون عالی هستن تغییر ناپذیر هستن. حالا این قسمت دوم شما صحبت نکردیم، آیا این عالی بودن سبب می شود که اون، یعنی اون ما اصل تقیید پذیر بودن رو مسلم می دونیم، آیا این تقیید پذیر بودن معنای حرفی تقیید پذیر بودنش می تونه با عالی بودن جمع بشه یا نمی تونه با عالی بودن جمع بشه؟ یعنی چگونه ما تحلیل کنیم؟ از یه طرف معنای حرفی رو عالی بدانیم، از یه طرف معنا. اینجا اتفاقا یه، یعنی دو تا پدیده است که شاید هر دوش هم کاملا وجدانی باشه. در این که معنای حرفی عالی هست کاملا وجدانیه، و در این که تقیید پذیر هم هستم وجدانیه. آیا ما میتوانیم بین این دو تا پدیده وجدان، چگونه می توانیم بین این دو تا پدیده وجدانی سازگاری ایجاد کنیم؟ از یه جهت معنای حرفی عالی اندکاکی فی فل غیر، تعبیری که از قدیم مادل علی معنا فی غیره هست، خودش استقلالی نیست. آیا بین غیر مستقل بودن معنای حرفی و تقیید پذیر بودن معنای حرفی چگونه اینا رو ارتباط برقرار کنیم؟ آیا لازمه تقیید پذیر بودن مستقل بودن معنای حرفی نیست؟ اینا رو چگونه باید بحث و دنبال کرد؟ این رو ما فردا دنبال میکنیم. بعد سایر ثمرات رو که مرحوم آقای صدر اینجا ذکر کرده، بعد عرض کردم بعضی ثمرات اینقدر اصلا روشن نیست. حالا بعضی ثمرات های صدی وسط دلابلای بحثاش آورده اصلا واضح هم نیست، چون به عنوان ولی اونها یه اصل مسلمیشون بعضی جاها تو اینجا مطرح کرده. حالا عرض میکنم مثلا آقای صدر اینکه جملات شرطی یه مفهوم داره رو به عنوان یک اصل مفروض گرفته، در تحلیل بعضی از حوادث بعضی از نکات این بحث اون رو دنبال میکنه، میگه اگه شما این حرفو بزنید لازمش اینه که جملات شرطیه مفهوم نداشته باشه. خیلی براش مفهوم دار بودن جمله شرطیه واضحه، در که اصلا اینجور نیست. برای ما جمله شرطیه خودش مفهوم نداره، حالا بعد اینا رو توضیح میدم. ولی به هر حال این ثمراتی که اینجا هست، این ثمرات و این باید دید کدوم یک از این ثمرات واضحه. اون ثمراتی که واضح هستند، از طریق اون ثمرات ما معنای حرفی رو میخواییم تحلیل کنیم. ثمرات واضحه، نه برعکس. اینه که اینو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.